أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنفال. سورة أنفال مدنية. 75 آية دارد. نزولش بعد از واقعه بدر، به جهت اینکه داستان بدر در این سوره حکایت شده است. در این سوره مسائل مختلفی مورد بحث قرار می گیرد، جنگ و جهاد و غنایم و انفال و هجرت از مسائلی است که در این سوره مورد بحث واقع میشه. فضل این سوره صحیحه محمد ابن مسلم در کافی جلد 2 صفحه 543 نیوردم دیگه بخونم، حدیث 6، لیکن سند تمام صحیحه محمد ابن مسلم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الانفال هو النفل. نفل یعنی زیادتی. و فی سورت الانفال جدع الانف. سلام. در سوره انفال جدع الانف است. بله، این انفم که معلوم. جدع الانف یعنی قطع انف، یعنی دماغ یه عده‌ای رو میبره. قطع انف همونه که تو فارسی میگن بینی او را به خاک مالیدم، یعنی شکسته. یه تعبیر کنایی از شکست طرف مقابل است. چرا؟ به خاطر اینکه در این سوره تعدادی مقداری از حقوق اهل بیت وارد شده است. اون وقت چون بله بفرمایید حقوق اهل بیت در این سوره قدرش وارد شده، بنابراین این سوره قطع میکند بینی اونایی که منکر حقوق اهل بیتند. توجه فرمودید؟ و به خاک میمالد که ان بینی اونها را، چون ذکر حقوق اهل بیت رو میکند. همون جور که میدونید در آیه 41 ذکر چه شده است؟ حکم خمس شده است. خمس تو این سوره آمده، انفال تو این سوره آمده است و اینا حقوق اهل بیت است و منکرین حقوق اهل بیت با این بفرمایید که سوره دیگه دماغشون به خاک مالیده شد. این روایت و عیاشی هم تو تفسیرش اول سوره داره. روایت دوم خبر ابی بصیر از ثواب الاعمال شیخ صدوق، صفحه 132 می فرماید من قرأ سورت الانفال و سورت براءت، این دو تا سوره را، فی کل شهر لم یدخله نفاق ابدا و کان من شیعت امیر المؤمنین. این دو تا سوره را، براءت و انفال را، اگر کسی بخواند در هر ماه نفاق میگه در قلبش وارد نمیشد و از شیعان امیر المؤمنین. تا اینجا نقل شیخ صدوق در ثواب الاعمال. عیاشی این روایت رو نقل میکند با این اضافه اضافش اینه. و کان من شیعت امیر المؤمنین حقا، حقا ملعیاشیست. و اکل یوم القیامت من مواعد الجنت مع شیعته حتی یفزع الناس من الحساب، یا حتی یفرق الناس من الحساب. و دیگه معنیش واضحه. اینم تتمه روایت از جناب عیاشی. یه روایتم بله در مجمع البیان است از ابی بن کعب از اصحاب پیغمبر است، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه من قال سورة الانفال و براءت فانا شفیع له و شاهد یوم القیامت انه بریء من النفاق و اعطی من الاجر به عدد کل منافق و منافقه فی دار دنیا 10 حسنات و موهی عنه 10 سیئات و رفع له 10 درجات و کان العرش شو و حملته یسلون علیه ایام حیاته فی الدنیا. اینم مال مجمع البیان. خب تا اینجا 4 تا روایت برای شما خوندم، بله یا 3 تا بس من نوشتم 4 تا، 1-2 تا بله این 4 تا یا 3 تا روایت برای فضل این سوره. بیان سر خود سوره. بسم الله را که اول حمد گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. یسالونک، سوره شروع می شود با یک سوال. می پرسند از تو. یسالونک، کاف خطاب است به پیامبر خاتم. از توی رسول خدا سوال می کنند. عن الانفال، انفال جمع نفل به معنای زیادتی است. بعضی هم گفتن جمع نفله به فتح فا. نفل به معنای غنیمت است. خب ولیکن نفل به سکون فا به معنای زیادتی است. بعضی وقتا همین نفل را هم با فتح خونده میشد، یعنی نفل میگن، بازم به معنای زیادتی است. پیامبر ما از تو میپرسند در مورد انفال. انفال همون چیزی است که فقها اسمشو میگذارن فیع. فیع یعنی اموال عمومی، بیت المال، اونی که تعلق به شخص واحدی نمیتواند بگیره، یعنی ملک شخصی افراد در نمیاد. و این امور متعددی است، مثل میراث من لا وارث له، کسی که وارث نداره و اموالی ازش مونده، وارث ندارد یعنی در همه طبقات ها، در هیچ کدام از طبقات وقتی وارث نداشته باشه، ارثش میرسد به امام و امام باید اون را بین همشهریان فقیر اون شخص تقسیم کنه. یعنی میرسه به امام، یعنی نه اینکه امام بخورد، میاد تحت ید امام و امام بین همشهری های فقیر اون شخصی که این درش اونجا زندگی میکرده است بین اینا تقسیم میکنه. قطای الملوک و صفایاهم، اموال گرانبهایی که اختصاص دارد به پادشاهان، خب اونایی که مال پادشاه هاست اینا یه چیزای خاصیست، یعنی معمولی نیست، مال معمولی نیست. اون اموالی که مال اختصاص به پادشاه دارد و قیمتش قیمت چیست فوق العاده زیاده است، خب اینام باز میرد در بله جزء انفال، منتها به شرطی که در دستشون بدون غصب باشد. اما اگر چون شا بوده زده تو سر یک کسی و مال او رو گرفته است، حالا که سرنگون میشد مال برمیگردد به صاحب اصلیش. لکن اگر غیر غصب به ید پادشاه هست میشه جزء انفال. آجام، نیزارها، بطون اودیه، شکم دره ها، او جایی که دره هست، رؤوس الجبال، قله کوه ها، سیف البحار، ساحل دریاها، شطوط الانهار، رودخانه ها و چی مسیل هایی که آب ازش رد میشد و کنار رودخانه ها، معادن، همش جزء چیست انفال، و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که صاحب نداشته باشه، و الغنائم التي ليست باذن الامام، اگر مسلمان ها جنگ بکنن با کفار و غنیمت بگیرن و جنگشون بدون اذن امام باشد، کل غنائم داخل در چه میشد؟ انفال. و صف الغنیمت، حالا تو غنائم ممکن است باز یک بله اشیاء فوق العاده گرانبهایی باشد، اینم میگه صف الغنیمه، اونام تقسیم نمیشد، میرد جزء انفال. و الارض الموات، هر سرزمینی که مرده است، یعنی کشت و زرعی برش نمیشه، آبادانی ندارد، جزء مواد، جزء انفال. بل کل ارض لا رب لها و ان لم تکن مواتا، بلکه هر سرزمین بی صاحبی حتی اگر موات نباشه، خب یعنی جنگل ها، توجه میکنیم تمام اینا، خب جنگل که موات نیست که، درخت دارد چه دارد، چراگاه های طبیعی، چراگاه هایی که خودش رویش میکند و در میاد و اینا، اینا همه میشد جزء انفال. قرى التي قد جلا اهلها فخربت، روستاهایی که اهلش ازش چه کرده اند؟ مهاجرت کرده اند و اینا دیگه خراب شده. میری میبینی که خانه ها ویرانه، خراب شده است، دیگه کسی اینجا زندگی نمی کند. و هر آنچه که از دار حرب گرفته بشود به غیر قتاله. خب فرض بفرمایید که یک کسی رفته است در دارالحرب، یعنی اون بلد کفری که با شما در حال جنگ است، و اونجا از اموال کفار یا از اموال دولتی اونجا چیزی رو برداشته است و آورده. درست شد؟ فرض بفرمایید رفته اسرائیل و اونجا از اموال دولت اسرائیل یه چیزی رو برداشته و آورده است. آیا ملک شخصیش میشد؟ نه. کل ما اخذ من دار الحرب به غیر قتال میره جزء انفاق. والارض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، سرزمین هایی که مسلمان ها به خاطر او سرزمین نجنگیده اند. خود اهل سرزمین آمده اند، تسلیم شده اند و زمینشون رو داده اند، مثل فدک. خب سوا اون انجلا اهلها، بلا فرق بین این که دادند و رفتند یا این که تسلیم به مسلمان ها کرده اند توان، یعنی یه وقت خداشون ول کردن و رفتن و دیگه او سرزمین چون رفتن اینا میرسد به مسلمان ها، خب میشه جزء انفال. یه وقت نه، اومدن خودشون تسلیم کردن توان و دادن به مسلمان ها، بازم میشه انفال. یسالونه که عن الانفال، خیلی خوب، اینا شد مصادیق انفال. توضیح بیشتر انفال را اگر دوستان بخوان، یه تقریر من نوشتم از شیخ استادم در باب انفال. بله، به گمانم دو روز، بله یا سه روز مثلا ایشون انفال رو گفت و ما نوشتیم و بعدم آماده کردم گذاشتم رو کانال تلگرام تو درس. بله، آقایون میخوان مراجعه کنن تفصیل مطلب و حکم فقهی انفال اونجا هست. اگر آقای الله دادی از رو تلگرام بیاریدش بذارید رو درس واتساپ که آقایونم نگاه کنن اگر دلشون بخواد. بله، این رساله هم میتونید نگاه کنید، یه 10-18 صفحه هم بیشتر نیست، مختصر و مفید. هم برخی از انفال اونجا شمرده شده که چه چیزهایی داخل در انفاله، مهمترینش شمارش شده، حتی من اینجا بیشتر گفتم، بعد حکمش هم گفتم. چی؟ بله؟ انفال را آقایون آخر بحث خمس بحث میکنن، کتاب خمس رو که تموم میکنن بحثی رو شروع میکنن به عنوان انفال، پایان خمس. بله، اینایی که برای شما گفتم بیشتره، چون بعضی اینا رو اونجا بحث نکرد. خب حالا میگه انفال، قل الانفال لله. انفال مال کیه؟ پیامبر از تو در مورد انفال میپرسن، از این ثروت‌های عمومی. این ثروت‌های عمومی رو بگو قل، یعنی قل به این کسانی که سوال کرده ان از تو یا رسول الله بگو الانفال لله، انفال مالکیه خدا، لام لام چیز، لام ملکیته، لام ملکیت ملک خداست. بنابراین کسی در انفال نمیتواند تصرف کند. الانفال لله و رسول. خب لله که حالا مردم میخوان اینجا را استفاده کنن، موقت دائم بهره برداری چکار بکنن؟ میگد لله و للرسول، مال خداست و رسول خدا. به طب چون داستان انفال ادامه دارن، چون این ثروت های عمومی که مختص به زمان رسول خدا نیست که، بعد رسول خدا هم وجود داره. بنابراین بعد رسول خدا کسی که متصدی انفال است، اوصیاء بر حق رسول خدا هسته، یعنی حجج الهیه ائمه اثناعشر علیهم السلام. خب در زمان غیبت هم باز چون ادامه دارد، اموال عمومی است، مردم مبتلا میشن بهش. خب طبیعی است که در زمان غیبت هم بله میافتد به فقیه جامعه شرائط فتوا، او بله باید تصرف کنه. بعد میفرماید خیلی خوب، حالا که حکمش روشن، یعنی بدون اجازه رسول و اوصیاء رسول کسی حق تصرف در این اموال عمومی را ندارد. یعنی اگر میخواد معدنی رو بهره برداری کند باید اذن بگیرد. یعنی اگر میخواهد فرض بفرمایید که ساحل دریایی را استفاده کند باید اذن بگیرد، عرض مواتی را استفاده کند باید استیزان کند، همه اینا بله به این کیفیته. حالا در عرض مواد شاید کسی بگد که اونجا اذن عام صادر شده است، من احیا ارزن میتتن فهیه له. اگر کسی بگوید همین اذن عام است، خب دیگه مانعی نداره. الا ای حال میخواد بگد ما یه سری اموال داریم، اینا مال کسی نیست، به ملکیت کسی در نمیاد، اینا اموال عمومی است، حتی اگر بخواهد کسی بهره برداری بکند، استخراج بکند، استفاده بکند، باید استیزان کند، اذن بگیرد و به طب در مقابل اون بهره برداری که می کند باید چیزی را به بیت مال مسلمین برگردوند که برای مسلمان ها هزینه بشود. قل الانفال لله و الرسول. بله خب بله دیگه لام ملکیت، ملک خداست. غیر رسول رو که گفتیم امر به ید رسول است، بعد رسول به ید اوصیاء رسول است. آقا به مناسبت حکم و موضوع رسول چهار سباهی با مردم بوده است، وقتی که رسول از دنیا میره اموال عمومی هم برمیدارد به خودش میره؟
نه،
مال بیت المال میشه. یعنی چی؟ امر به ید کیست؟ یکی باید رو کار باشد، امر دست او باشد، او کسی که این اموال در اختیارش است رسوله و بعد رسول اوصیاء بر حق رسول. خب فتق الله، حالا اون رساله را ملاحظه کنید، مختصره، حوصله‌تون میاد، چیز مفصلی نیست، ده 17 صفحه. بله ببینید اونجا حکم انفال رو چه گفته ای. فتق الله، فا تفریع، تا تفریع بر مالکیت خدا و رسول بر انفال، میگه اتق الله، مالی کسی رو نخورین، مال خداست، مال پیغمبره، اموال عمومیست، فتق الله، تقوا پیشه کنید، مراقبت کنید، مبتلا نشوید در تصرف به انفال به غیر اذن رسول و اوصیاء رسول. پس اتق الله در تصرف در انفال که بی اجازه متصرف نشوید، بهره برداری نکنید، اینا اموال عمومی است. اینا همه احتیاج دارد به استیزان. اگه کسی از خودش بیاد یه کنار ساحل دریایی رو بگیرد و بخواهد که بله یک تصرفی بکند، این تصرفات نافذ نیست. چکار کند یعنی؟ باید که اگر تصرفاتی انجام می شود از او کسی که متصدیست، خب می بایست مصالح عامه مردم مورد لحاظ باشد. الف مره خدمت شما عرض کردی در تصرفات ولی، اینا هم به عنوان ولی تصرف میکنن دیگه، درسته؟ حالا چه فقیه باشد، چه حکومت باشد، هر کسی که تصرف بکنه به عنوان ولایته که این مال ولایتش به ید من است. تصرفات ولی منوط به مصلحت است. اگر تصرفی کرد که مصلحت مولا علیه درش هست، تصرفش چیه؟ نافذ است. اگر ولی تصرفاتی میکند که مصلحت مولا علیهش نیست، تصرفات چیه؟ باطله. ولی اون ولی باشد، تصرفش باطل. بنابراین اینی که اذن داده میشد در این اموال عمومی شخصی بیاد کاری رو انجام بدهد، خب این آیا مصالح عامه مسلمین درش لحاظ شده است یا نه؟ اگر مصلحت عامه مسلمین درش لحاظ شده اشکالی نداره، اما اگر مصلحت عامه مسلمین در این واگذاری، در این تغییر کاربری، در این همونی که شما دارین، در این استخراج مصالح عامه مسلمین لحاظ نشده است، او تصرف محکوم به بطلانه. خب لذا میگد فتق الله، حق تصرف در این اموال ندارید، مراقب باشید، تقوای الهی پیشه کنید، بترسید و تصرف در اموال نکنید. تا اینجا مطلب تمام. مطلب بعدی، و اصله ذات بینکم. خب بین خدادون رو اصلاح کنید، ذات بیندون رو اصلاح کنید، یعنی خصومت و منازعات را کنار بگذارید و در خصومت ها و دشمنی ها و دعواها و منازعات بشینید و صلح کنید، مصالحه کنید. اصله هو، اصلاح کنید ذات بینکم رو. حالا این ذات بین یه وقت اختلاف و خصومت در انفاله، یعنی دو تا دزد دارن در چی؟ در انفال با هم چه دارن؟ نزا دارند. توجه میکنید؟ خیلی خوب، اینجا باید دست دوتا دزد از بیت مال قطع بشود، این اصلاحش اینه. یه وقت نه، یکیشون دزد نیست، دیگری دزد است، باید دست دزد قطع بشود، یعنی از تصرف او خارج بشه. میگه اصله ذات بینکم در خصومت و منازعه در انفال و غیر انفال، چون تقیید به انفال که ندارد که، از اون جایی که بعد انفال آمده است، میگم خصومت ها و دشمنی ها در باب تصرفات در اموال عمومی را اصلاح کنید، ذات بین خودتون رو در این مورد. خب در غیرش هم اصلاح کنید، یه دعوای زن و شوهریست، یه دعوای خانوادگیست، یه خانوادهی بینشون اختلافاتی وجود داره، بر سر میراث یا غیر میراث، اصله و ذات بینکم، بین خدادون را اگر اختلافی هست، این اختلاف ها را چه کنید؟ اصلاح کنید. و اطیع الله و رسوله. خب دیگه چه کنید؟ اطاعت از خدا و رسول، اطاعت از خدا و رسول بکنید. یعنی چی؟ یعنی در داستان انفال، وقتی که این اموال به عنوان اموال عمومی اعلام شد که باید به جهت مسلمین هزینه بشود، خیلی خوب، امرش هم به ید امام است، اونگونه که امام صلاح بداند هزینه می شود، تمام شد دیگه، خدا حکم و بیان کرد، شما باید چه کنید؟ اطیع الله و رسوله. خب در باب انفال اطاعت کنید از خدا و رسول خدا. خب آیا اطاعت از خدا و رسول خدا مختص به انفال است؟ نه، در غیر انفالم اطیع الله و رسوله، پیروی کنید از خدا و رسول. یکی از پیروی های از خدا و رسول، خدا و رسول فرمود خدا اصله ذات بینکم، بنابراین اصلاح ذات بینم در مورد اختلافات بدهید. خب اصلاح ذات بین رو چه جوری بدیم؟ میگه به اطاعت از خدا و رسول، به اطاعت از خدا و رسول اصلاح ذات بین بدهید. یعنی پسر خانواده میگه اموال مالی بابامه، چکار دارد به دومادا؟ به دوماده میگه مرتی که دوماد، تو پسری بابا منی؟ میگه نه، من که پسری بابات نیستم، من داماد بابادم، خواهر شما رو زحمت میدم. میگه که خب پس تو از بابا من ارث میبری؟ میگه نه. میگه پامو بده چکار؟ و پسر میگه تمام اموال مال منه و خواهرها ارثی ندارند. چرا؟ چون بابام هزار بار گفت پسر من راضی نیستم مالم بره تو خونه دوماد، باباش گفته. اینا رو اصلاحشون بدید. چه جوری اصلاحشون بدید؟ به طاعت خدا و رسول، یعنی طبق اونی که خدا و رسول گفته اصلاحشون بدین. خدا و رسول گفته چی؟ لذکر مثل و حظ الانثیه، تمام شد. ای که باد تو قبقبش میندازه میگه نه من نمیدم، به کی؟ مال آقامو نمیدم به دوماد آقام، مال دوماد آقاش که نیست، مال دختراست، به دخترا ارث میرسد کما فرض الله. تعجب میفرمه، فرض کنید اگه آقاش یه زن دیگه گرفته، زن دائمی، خیلی خوب، اونتا این زن دائمی زن آقاشه، مادرش نیست. خب اون زن آقام وقتی زن دائمیست چه میبرد؟ ارث میبرد دیگه، یه هشتم ارث میبرد. حالا از زمین نیم بره، از اقار ارث نمیبره، حالا میبرد که بله ارث نمیبره، لکن از الباقیش که میبرد پول تو حساب اموال غیر منقول، از ساختمان، از بفرمایید اینا ارث میبرد، از باغ، از درختای باغ، از کشتی که رو زمین است، از چا، از موتور، توجه میکنید اینا الان همه قیمت دارد امروز، فرض بفرمایید از اون گلخونهی که رو زمین است، از امتیاز گلخونش میبرد، از محصول گلخونه میبرد، از کنتور آب و برق و گاز و موتور و چا و اینا میبره، زمینه که نیم بره اصل زمینه نیم بره، ولی آنچه که رو زمینه سو میبره، یعنی دیوار دور زمینم میبره، اما خود زمین رو فقط نیم بره، هواییش هرچی روش هست رو میبره. خب الان یه هشتم باید حساب کند حق این زن پدر را بدهد. برو بابا این غلط کرده است، من از اولم به آقام گفتم اینا نسوم، زن میخواید چیکار آخر عمریه؟ اختلافات را اصلاح کنید، و وقت این اصلاح یعنی چه جوری؟ یعنی بیاریدشون تو موازین شرعی، بیاریدشون تو اطاعت خدا و رسول با توجه به قوانین شرعی، اینا را به هم چیکارشون کنید؟ اصلاحشون بدهید. بله میگد فرض بفرمایید دخترا، اونورم هستا اون طرفشم، دختره میگه تلاوا مالی دختراست، بنابراین مادرمون هرچه تلا داره مالی دختراست، کاری به پسرا نداره، کاری به عروس نداره. هیچ فرقی بین طلا و غیر طلا نیست. بگید مثلا تخونه آقامون یا مادرمون مالی دختراست، تخونه یعنی اساس البیت، اینا ما ترکه، ما ترک هر آنچه که باشد، طلا باشد، اساس البیت باشد، اموال دیگر، هر چه که باشد چیه؟ ارث بین همه ورثه کما فرض الله تقسیم میشه.
مادر گفت طلا و تخمونه و دخترانی چطور؟
اگر داخل در وصیت ثلث میشه، اگر کمتر ثلث مالش است به نحو وصیت نافذ است، اگر از ثلث مازاد بر ثلث بقیه ورثه باید اجازه بدن، نسبت به هر که اجازه داد نافذه، هر که اجازه نداد نافذ نیست. ببینید یعنی ذات اقدس اله در تمام این اختلافات حکم داره، شما میخوان اینا رو برگردونین، برشون گردونین طبق دستور خدا و پیغمبر، توجه میفرمون. حالا اگر یه وقت یه خواهری بخواهد از حق خودش بگذرد نسبت به برادرش، خب اختیار دست خودشه، میتواند، لکن اول باید حقش معلوم بشه، توجه میکنی؟ اول حقشو معلوم کنی، مقدارشو، کمشو، کیفشو، مبلغشو، بگون خانوم این مالی شماست، اینی که مالی شماست به قیمت امروز 5 میلیارد 10 میلیارد تومن میارزه، حالا میخوای چیکار کنی؟ هان میخوای بده داداشید بده، مالش دیگه، خودش اختیارش داره، میخوای نده نده، این مال شماست، امرش ملک شماست، اختصاص به شما داره، هر کاریش میخوای بکنه بکن. این که ای بابا اینا که چیزی نیست، یه مش زمین خشکیده سا، بله سندم نداره دا، ارزشم نداره دا، آبا جی شما اینا رو میخوای چی کار به چه دردید میخورد، اینا زحمت دارد اینا رو بده به من، خب اینجوری که نمیشد که اگر از کسی قرارش از حقش بگذره اول حقش رو تعیین کن، بگو حقت اینقدره، این مالی شما سلان، اینم سندش، اینم کلیدش، اینم زمینه، حالا میخوای بده بده، نمیخوای نده نده، توجه میفرمایید داستان. بنابراین در باب چی اصلاح ذات بین، این اصلاح ذات بین را شما بیاریدش رو چی؟ بیاریدش اصلاح ذات بینتون رو رو موازین شرعیه، رو میزان شرعی اصلاحشون بدید، نه همینجور کشکی بشینید بله و ببرید و بدوزید و بدون موازین شرعی درش لحاظ نشود، نه رو موازین شرعی. لذا میگه و اطیع الله و رسوله، هم در انفال هم در اصلاح ذات بین لحاظ اطاعت خدا و رسول رو بکنید، این کنتم مؤمنی، اگه دین دارید، اگه مؤمنید، اگر احکام خدا و رسول رو معتبر میدانید، میبایست از این خدا و رسول چه کنید؟ اطاعت کنید. توجه کردید؟ من با آقام گفتم زن نگیر، خب حالا آقاد زن گرفته، دائمم گرفته، الانم باید بهش چه بدی؟ ارثشو باید بهش بده، سهام میبرد. توجه میکنید؟ بله، مهرش هم کرده باید بهش بده، بنابراین سهم میبره. اینا رو باید توجه داشته باشن. این که نه بابا ما که نمیدیم، اون میدونی چقدر میشه؟ میخواستی نمیخواستی قبل این که آقاد بیمیرد بگو برو طلاقش بده، توجه میکنی؟ یا مثل اون آقایی که پیر شده بود و دیگه زناش هم فوت شده بودن، بله میخواست زن بگیره، به دامادش گفته بود برای من زن میخوایی بگیری؟ به زنه بگو ارث و میراثی در کار نیست، من تو را به نحوه چی میگیرم؟ ازدواج موقت. ارثی تو کار نیست، تو فقط یه چی میبری؟ یه مهریه. میخوایی بیا؟ نمیخوایی؟ نیا. خیلی خوب، این خودش از اول چیه؟ بیداره، جوری میرد جلو که فرض بفرمایید بعد موجب اختلاف نشود. یا اون یه آقایی که در بله خب به فلانی بله قبول نمی کنه، یه خر دیگه چیز تو ارزه نداشته. فیره بگو گفت که بله
یه چیزی بگو،
زمانی شای خیابونی مسجد سید اسمش محمد رضا شاب ضعیفه وایساده بود، تاکسی سوار شد، گفت محمد رضا شاب، راند تاکسی گفت محمد رضا شاب میخوره؟ گفت چرا اون بخوره، خودم میخورم. خب بعد فامیلیشو بگو چندی میخوایی بری تا فلان خیابون تا تاکسی جلو پاد وایس، نرخا بگو. وقتی نرخا گفتی شما میگو چی؟ نه بابا نرخ این نیست، سرت کلا گذاشتن، کلا گذاشتن نرخا. اگر قرار باشد بله یه خانوم بیاد این مرد را، این پیر مرد را زف کنه، الان یه کارگر زن بخواد بیاد اینو زفتش کنه، برج چند میگیره؟ چند میگیره آقای سعاده؟ 3 تومن 4 تومن بهش بده، کلاش هم میندازه راه هوا میاد. خب این اتحادیه یه بله اتحادیه سنف شریف فلان. خب این برج 3 تومن شما 3 تومن رو وقتی کردی 5 تومن تو صف قول این آقا بهترینشون میاد تمام شد. خیلی خوب اون دیگه شما میخوای ارث ندی. خیلی خوب از اون طرف ارث دون چون مال بابات مال نمیدونم چی میلیارد در میلیارده میخوان ندن 10 تا 50 تومن بدن 10 تا 50 تومن 10 سال هم که باشه میشه چقدر 500 تومن اما اگه بخوان 1/8 بهش ارث بدن چندین میلیارد میشن. الان یه حال وقتی شما چه کردی حقشو تعیین کردی از ابتدا میگه ما اینقدر میده میخوای بیا بیا میخوای نیای نیا خیلی خوب او دیگه اشکالی نداره. الا ایه حال میگد ان کنتم مؤمنین بالله و رسولهی و مصدقین بالله و رسول هستین باید از خدا و رسول اطاعت کنید و اصلاح ذات بین دون رو هم در همین راستا انجام بدهید. یکی دو تا روایت در باب انفال برای شما بخونم. من 10 تا روایت نوشتم که البته روایات بیشتره، غالبش هم سنداش معتبره. حالا بله برادون چند تاشو بخونم. صحیحه حفص ابن بختری کافی جلد اول صفحه 539 حدیث 3. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. سرزمین هایی که مسلمان ها براش نجنگیدن و به دست مسلمان ها رسیده است اینا جزء انفاله. یکی از اینا در زمان پیغمبر فدک بود. او قوم صالحو یا اون قومی که خداشون بیان سرزمیناشون رو صلح کنن به مسلمان ها. او قوم اعتو به ایدیهم یا اون قومی که خودشون به دست خودشون بیان بدن. و کل ارزن خربه هر سرزمین مواد و بطون الاودیه شکم دره ها فهوه لرسول الله بعد رسول خدا و هو للامام من بعدهی یزعه حیث یشا مال امام است بعد پیغمبر. باز بله روایت بعدیش روایت حماد طویله هست. مرسله این مرسله است، مرسله حماد طویله، لیکن مرسله است که آقایون بهش عمل میکنه. توجه فرمودید علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد، حماد ابن عیساس، ان بعض اصحابنا ان العبد الصالح به این میگن مرسله حماد، چون روایت بلنده میگن مرسله حماد الطویله یعنی طولانیست. خب یه تیکش که مال انفاله من برای شما میخونم. و لهو بعد الخمس الانفال، لهو یعنی برای امام، برای امام است آدرسش. کافی جلد اول 542 حدیث 4. و لهو بعد الخمس الانفال، بعد میگه انفال چیه؟ کل ارض خربه قد باد اهلها و کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ولکن صالحوا صلحا، یعنی صلح کردن زمینشون رو دادن. و اعتوا به ایدیهم علا غیر قتال و خداشون با دست خودشون دادن بدون اینکه برش جنگ بشود. و لهو رؤوس الجبال قله کوه و بطون الاودیه شکم دره ها. ول آجام نیزارها. نیزار میدونید یعنی تمام این هورا و اینا که نیدرش در میاد، تمام اینا بهش میگن چی الان؟ طالاب ها. تمامش یعنی اینا میشد مال امام. بله، لهو رؤوس الجبال بطون الاودیه والآجام و کل ارض میتته لا رب لها و لهو صوافی الملوک. صوافی ملوک یعنی اون چیزهای گرانبهایی در اختیار پادشاه ها، اونام غنیمت نمیشه، تقسیم نمیشه. ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب، به شرطی که قصبی نباشه. ای که قصبیه برمیگردونن به صاحبش. لان القصب کله مردود، هر آنچه که قصبی باشد باید به صاحبش چه بشه؟ برگردانده بشه. اینا ببینید، لان القصب کله مردود. شام که قصب کرده باشد باید برگردونده بشد به صاحبش. و هو وارث و من لا وارث له، امام وارث کسی است که وارث نداره. یعول و من لا حیلت له، از این طرف امام وارث من لا وارث له، از اون طرف فقرایی که راه به جایی ندارند و امام باید چیکار کنه؟ باید داری کنه، باید هزینشونو بده، مخارجشونو بدد. توجه میفرمایید؟ خب این دو تا روایت، این مرسله حماد اگرچه مرسله است اما آقایون بهش عمل میکنن، در حکم روایت معتبر میدانن. بیاییم تهذیب شیخ. سری چند تا روایت در باب انفال برای شما بخونم. جلد 4 صفحه 132 حدیث دوم باب انفال. موثقه زرارس عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ما یقول الله یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول قال الانفال لله وللرسول صلی الله علیه و آله و هی کل ارض جلا اهلها، اهلش بل کردن رفتن. من غیر ان یهمل علیها بخیل ولا رجال ولا رکاب، بدون جنگ و خونریزی در اختیار مسلمین قرار گرفته. فهیه نفل، این زیادتی است که لله است و للرسول. صفحه بعدیش حدیث 4 باز موثقه محمد ابن مسلمه عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا موثقه است چون تو سند، بله این روایات همه از کتاب ابن فضاله. ابن فضال چون فتحی است اینا میشد سند موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیه حراقت و دم، زمینی که به خاطر اون جنگ و جهاد و خونریزی نشده است. او قوم صوله، یا اون گروهی که خودشون آمدن مصالحه کردن. و اعتو به ایدیهم، و به دست خودشون زمین یا مالی رو دادن. فما کان من ارض خربه، زمینی که زمین موات است. او بطون اودیه، فهازا کله من الفیع، پس این فی همون انفاله، یعنی یه قسم از فی انفاله. خب یعنی انفال بهش میگن، فی هم در لسان فقها ها بهش گفته میشه. و بله، والانفالو لله وللرسول، فما کان لله فهو للرسول، اونی هم که مال خداست در اختیار پیغمبر است. فهو للرسول یزعه حیث یحب، هر کاری بخواد باش میکند. موثقه سماعه حدیث هفتم همین باب. قال سألته عن الانفال فقال كل ارض خربه او شيء كان للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم، مال خود امام است. قال و منها البحرين، همین بحرین، بحرین همین بحرین خودمون دیگه که دادن رفت مفتکی مفتکی. و منها البحرین و الان شده است مرکز فحشاء خلیج، مرکز دعاره یعنی مرکز فحشاء زندگی در تمام خلیج، مرکزش بحرینه. دولت بحرین اونجا رو تبدیل کرده است به تایلند خلیج. و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، یکی از او سرزمین ها بحرینه که جزء انفاله. حدیث هشتم صفحه بعدی، بله باز اینم معتبره عبان ابن تقلبه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت ولا وارث له ولا مولا فقال هو من اهل هذه الآیه یسألونک عن الانفال. اینا بعض روایات انفال بود، اون رساله رو میذارم تو گروه، آیون خواستن ملاحظه بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله.